أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وعطیه الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. انشاءالله به حول قوه الهی از امروز که مصادف است البته با انجمن صبح جمعه دوستان عزیز، بناست به مناسبت ایام شهادت وجود مقدس حضرت مولا الکونین ابا عبدالله الحسین، خدمت عزیزان در این انجمن و در این مکان شریف به سخن پردازیم. سوره ای رو که از همین امروز من شروع میکنم که مناسبت این ایام و گفتگوی این صبح محرم باشد، سوره شریفه انفال است. انشاءالله از امروز آغاز میکنیم و خدمت دوستان در طی این ایام تعقیب خواهد شد. سوره مبارکه انفال، بدون مقدمه عرض میکنم، سوره ایست که بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر نبی رحمت نازل شده است، یعنی از سور مدنی محسوب میشود و قسمت مهمی از این سوره مبارکه عمدتاً پیرامون اولین رویارویی و اولین مصاف اسلام و کفر است. یعنی بخش زیادی از این آیات شریف در رابطه با غزوه و نبرد بدر است و آن روز سنگین و تعیین کنندهی که سرنوشت امت اسلام در اون روز تعیین شد. انشاءالله خواهیم رسید آیات ظریفی که در عین اینکه یک واقعه مهم تاریخی رو بررسی می کند، یه نکات بسیار آموزنده کلی رو خداوند سبحان در این قالب به مسلمانان عرضه می نماید. باز هم عرض می کنم بدون مقدمه آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، سوال می کنند یا رسول الله از شما پیرامون انفال. سوره ای که آغاز کردیم سورة الانفال، نام این سوره سوره انفال است. علت نامگذاری این سوره به سوره انفال همین کلمه اول است که یسألونک عن الانفال، سوال میکنند از انفال. انفال چیست؟ هر آن که انفال معنا میدهد نام این سوره مبارکه است و این سوره سوره انفال. اما ابتداعا لازم است که یسألونک، سوال میکنند از تو پیرامون انفال یا رسول الله. خود فعل سوال در کلام عرب و در قرآن کریم شیوه های استعمال مختلفی دارد. گاهی هنگامی که فعل سوال مطرح میشه بعد از اون از حرف جر عن استفاده میشود، گاهی من استفاده میشود، گاهی بدون هیچ حرف واسطه ای فعل سوال مطرح میشود. به تعبیر ادبی فعل سوال گاهی متعدی به عن و من، گاهی متعدی به نفسه میشه. یعنی شما گاه میگویید اللهم انی اسالک من فضلک، اللهم انی اسالک من فضلک، کلمه من رو به کار میبرید بعد از سوال. گاهی سالته عن، عن رو به کار میبرید، سوال کردم از. مثلا فرض بفرمایید در کلام نبی مکرم در اون خطبه شعبانیه پیغمبر فرمودن فاسألوا ربکم، دیگه اینجا هیچی نگفتن پیغمبر، نه انی گفتن نه منی گفتن، اینا رو توضیح میدم الان. فسألوا ربكم، سال کنید از پروردگارتون، به نیات سابقه و قلوب طاهره ان یوفقکم، با دلی پاک از خدایتون بخواهید که شما را توفیق دهد تا از برکات ایام ماه رمضان برخوردار باشید. اونجا پیغمبر مستقیما فرمودن فسألوا ربکم. چه فرقی میکند این شیوه استعمال مختلف؟ بله، فعل سوال دو معنای عمده دارد. سوال و مسئلت گاه بعد مادی دارد، یعنی شما سوال میکنید حاجت مادی دارید، کما این که میبینید با اون کسانی که تقاضای مادی دارند در جامعه چی میگن؟ به اینها سائل میگویند، یعنی سوال کننده. عده وقتی صحبت میشه میگن آب رعایت کنید کسانی را که روی سوال ندارند، یعنی اینها کسانی هستند که در عین حاجت و در عین نیاز مالی اما لب باز نمی کنند، اینها هرگز حاضر نمیشن ذل و سوال، ذلت سوال کردن و حاجت مادی خواستن رو در قبال یه انسان و مخلوق مثل خودشون تحمل کنند. بنابراین خواسته مادی مطرح کردن هم سوال است، این رو هم سوال میگن که انسان تمنا و تقاضای مادی داشته باشد. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مؤمنین کسانی هستند که در مال اینها برای سائل حقوقی وجود دارد، یعنی سوال کننده مالی. یا اینکه و اما السائل فلا تنهر، پیغمبر سائل رو مباد برانی، این سوال کننده مالی است. اما سوال دیگری داریم که شاید جان و اصل سوال در اینه و اون سوالی نیست که انگیزه اون مالی باشد، بلکه سوالی است که انگیزه اون علم است. انسان نمیداند، سوال میکند چه بداند. این سوال رو سوال استعلامی میگن، سوالی که انسان میپرسد تا دارای علم باشد. فرق بین این دو سوال در استعمال و کاربرد اینه، وقتی که سوال جنبه مالی دارد با من میاد، یعنی اسألک من، از تو سوال میکنم که این مال رو به من بدهی. اما هنگامی که سوال جنبه علمی دارد با عن میاد، وقتی میاد خدمت امام میگه سألت الصادق علیه السلام عن رجل، سوال کردم از امام صادق در مورد مردی که چنین و چنان کرده است. هنگامی که بحث پرسیدن و پرسشگری است با عن به کار برده می شود. 14 مورد در قرآن کریم فعلی داریم که یسألونک با عن آمده است، یسألونک عن الانفال. پس بنابراین خود این سوالی که در این موارد مطرح می شود سوال علمی است، بحث مسائل مالی نیست، فضل و بخشش و جود و کرم نیست، اینجا بحث علم است و دانستن و آگاه شدن. منتها باز این 14 موردی که دیده میشه و این سوال کردن خودش نکات لطیفی دارد. این 14 مورد که یکی از اون 14 تا اینجاست، سوال در مورد انفال است. خود پرسیدن انگیزه های مختلفی دارد. گاه ما میپرسیم، اینی که اهل منطق میگفتند اصل مطالب سلاستون علم مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم، یعنی وقتی انسان سوال میکند گاهی سوال میکنید شما دلتون میخواد حقیقت یک شی رو بشکافید و بدانید چیست. سوال میکنید الماء ماهو، یعنی این آب ماهیتش چیه، من دوست دارم اون حقیقت این آب را بدانم. میگن بسیار خوب، بیاید با هم سری به آزمایشگاه میزنیم، این رو تجزیه میکنیم، مشخص میکنیم که این اکسیژن است، هیدروژن است، H2O، چنین ترکیبی را دارد، این ماهیت این آب است. البته این هنوز ماهیت حقیقی آب نیست، اما دیگه نزدیک شدیم به ذات آب، این چند مار نزدیک کرد. گاه سوال از ذات و ماهیت و کن حقیقت یک شیء است، گاه سوال از عوارض و حالات یک شیء است. شما سوال میکنید که این وسیله چیه، یعنی چی کار میکنه، یعنی با این چه کدر این پشت ویترین این مغازه قرار دادن، این چیه این وسیله. شما ماهیتش رو سوال میکنید یا نه، میگید به چه دردی میخورد اینجا، اینی که در لوازم منزل میفروشن آیا چه کاری در خانه میکند این وسیله، یعنی کار کرد و عوارض این شی را سوال میکنید. گاه سوال میکنید نه این و نه آن، بلکه صفات، صفات یک شیء را سوال میکنید که همراه با احکام اوست، که حکم این چیز. به عنوان نمونه عرض میکنم، اگر مردم و جامعه از خداوند سبحان سوال میکنند، اگر بگویند یسالونک عن الله، مثلا یا رسول الله، مردم در مورد الله از تو سوال میکنند، سوال از خداوند عزیزان در مورد ذات حضرت باری تعالی امکان ندارد. ما نمیتوانیم ره به ذات او ببریم. از همون ابتدا ما رو راحت کردن، گفتن در ذات خدا فکر نکنید اصلا. این که بخواید کنه و ماهیت ذات حضرت باری تعالی را دریابید، بحر لجی عمیق، یه دریای عمیقی است که در آن غرق خواهید شد و نمیتوانید بفهمید. شما همان مقدار که بتوانید با صفات او آشنا شوید، خیلی به شما منت نهاده شده است که خداوند جلی از جلوات خیش را بر قلوب شما عرضه کند و با صفات حضرت باری تعالی آشنا شوید. اگر سوال کنیم عن الله، یعنی یسالونک عن الله، اگر باشد سریعا پیغمبر میگوید قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی خدا را به صفات با ما معرفی میکند و نشان میدهد. پاسخ این سوال، سوال از ذات نیست، نمیشه، به ذات ره ندارد. این یسالونک ها و سوال هایی که در قرآن وجود دارد عجیبه، هر کدام یه بعدی دارد و یه خصوصیتی دارد و این 14 مورد خیلی مطالب دقیقی درش وجود دارد. مثلا فرض بفرمایید به عنوان نمونه همین موردی که عرض کردم از ذات و ماهیت، مردم آمدن سوال میکنن از پیغمبر یسالونک عن الروح، سوال میکنن از تو یا رسول الله پیرامون روح، یسالونک عن الروح. خب آیا جامعه و مردم، آیا دانش بشری، الان ما در ابتدای هزاره سوم، الان دیگه ما این عصر تکنولوژی و صنعت پیشرفته و این عرض به خدمتون فوران دانش این چنینی رو از جهت مادی پشت سر داریم میگذاریم و به یه افقهای جدیدی بشر دارد میرسد، اما واقعا عشری از معشار، آیا یه دهم، یه صدم، یه هزارم از حقیقت روح برای بشر مکشوف شده است؟ آیا واقعا بشر به حقیقت و ذات روح خودش میتواند پی ببرد؟ با تمام این خصوصیاتی که پیرامون جسمش میداند و عوارضی که در نظام مادی عالم با اون آشنا شده است، نه، سخن همان است که قول روح من امر ربی فما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح از امر خداست، کلیش بدانید اما ذاتش نمیفهمید، به دلیل اون که ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. شما در این زمینه دانش کمی دارید، شما ابزار رسیدن به روح رو انسانها ندارید و نمیتوانید این روح را، این پدیده عظیم الهی را دریابید و حقیقت اون رو بشناسید. حقیقت روح امر عظیمی است، قل روح من امر ربی، این از عالم امر است، از عالم ماده و خلق الهی نیست، در پی اون نباشید که حقیقت اون رو نمیابید. این یه نوع پاسخ دادن و یسالونه که از 14 تا مورد قرآن کریم است. گاهی این سوال ها وقتی مطرح میشه سریعا پاسخ به حکم میاد. یسالونه که پوزش میطلبم، چاره نیست، مطلب رو باید بگویم. یسالونه که عن المحیز، سوال میکنن در مورد وضعیت خاصی از بانوان یا رسول الله از شما، یسالونک عن المحیض. دیگه اینجا قرآن کتاب طب نیست، حاجتی هم نیست که خداوند بیاد ماهیت محیض رو مطرح کند که بگوید این رگلمان چیست، خوندرش تخریب دیواره درونی رحم است، بانگاه چه عبار. نه، این بحث این نیست اصلا. آنی که شأن قرآن است و پیغمبر در اینجا باید مطرح کند چیه؟ حکم این مسئله است. یسالونک عن المحیض فاعتزل النساء فی المحیض. بگو پیغمبر، محیض چنین حکمی رو دارد که در این ایام عادت ماهانه به هیچ وجه نباید مواقعه و مقاربه میان زن و مرد منعقد گردد. این حکمش رو مطرح میکنن. سوال کردن منتها سوال از حکمه، اون سوال از ذات بود، به اون شیوه پاسخ داده شد. گاه از عوارض و صفات، یسالون که عن الاهله، سوال میکنن از اهله. اهله چیه؟ این وضعیت رو مردمان میبینن، نگاه میکنن به این جرم آسمانی، از این در شب اول ماه نگاه میکنن، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. این داسی شکل ماه رو میبینن، بعد میبینن کم کم پر میشه، کم کم حالت تربیع پیدا میکند، بعد بدر میشود، سه شب بدر است، اونگاه بر میگردد از بدر به سوی تربیع، و این کوچک میشه، باریک میشه، تا اونجا که محاق محاق، یعنی سه شب اصلا دیده نمیشود. یسالون که عن الاهله قل هی مواقیتون، بگو پیغمبر که شما استفاده‌ای که میتوانید بکنید از این صفتی که برای شما دارد، یک این که مواقیتون، خداوند این ماه رو قرار داده است و این گردش رو به گونه ای تنظیم کرده است که شما میتوانید سال شمار داشته باشید، ماه شمار داشته باشید، روز شمار داشته باشید، و این یه حساب ریاضی بسیار دقیقی در زندگی شما حاکم میکنه. خداوند دارد صفات مواقیت رو مطرح میکنه. پس در مجموع این یسالونکه ها که در قرآن مطرح می شود، این 14 مورد، هر کدام یه بعدی دارد و یه خصوصیات بسیار زیبایی که من در حد یه فهرست فقط به سرفصل های اینها اشاره کردم. اما اون چه که الان مورد سوال است، یسالونکه عن الانفال، سوال می کنن یا رسول الله از شما در مورد انفال. اینجا مورد سوال انفال است. خود واژه انفال رو بشناسیم. کلمه انفال در لغت جمع نفل است. نفل در کلام عرب به معنای فزونی و زیادی، فضل و بخشش. خداوند سبحان هنگامی که ماجرای ابراهیم میگوید، خب ابراهیم در اون سن شیخوخیت و در اون پیری و فرتوتی، خداوند سبحان به او عنایتی کرده است و اسماعیلی مرحمت فرموده است، اون فرزند زیبای شاخص با اون صفات عالی را به این پدر بزرگوار، اون هم در این شرایط سنی این چنینی مرحمت کرد. یه روزی هم رسید که گفت آقای ابراهیم امانت ما را پس بده. آقای ابراهیم دستور آن است که همین فرزند عزیز را که در این شرایط سنی به تو دادیم بخوابانی و کارد رو در بیخ گلوی او بگذاری. گفت فلما اسلما و تله للجبین، هم پدر و هم پسر هر دو تسلیم فرمان الهی، خدایا آماده ایم در دایره قسمت، ما نقطه پرگاریم، حکمون چطور فرمایی، رعیون چطور اندیشی، اون چطور بگویی، خدایا ما عمل میکنیم. به مجرد این که ابراهیم از این تنگنا و مزیقه و ابتلاع الهی به در آمد، بشرنا به غلام علیم، خداوند سبحان سریعا به پاداش این حسن عملی که ابراهیم نشان داد، نه تنها فرزند رو نگرفت، بلکه فرزند دیگری هم به جناب ابراهیم داد. بعد در بعض از آیات قرآن گفت و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. در برنامه ابراهیم اسحاق نبود، یه اسماعیل کفاف میکرد او را، اما خداوند و وهبنا له بخشید به ابراهیم اسحاق را و اسماعیل را، اسحاق را و یعقوب فرزندش را، فرزند اسحاق را، نافلتن، اینا نافله بودن. الان ببینید در فرائض وقتی که نمازهای واجب رو بررسی می‌فرمایید، بگید آ مؤمن 17 رکعت نماز واجب دارد، یعنی وجود ما، روح ما، جان ما نیاز به آن دارد که 17 مرتبه بگوییم الله اکبر و با خداوند سبحان در شکل همین اعمال عبادی شرعی صحبت کنیم. جان ما و روح ما نیازمند به 17 رکعت نماز، اگر کمتر از این باشه خلل داریم، مشکل داریم، در جای دیگر دیده می‌شود مشکلات اون. اما مثل این که این حداقل است، یعنی دیگه این حداقل حاجت است. اما جماعتی هستند که اینها همت والایی دارند، اینا جان چالاکی دارند، اینا تکافوشون نمی کند 17 رکعت، اینا کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، اینا با 17 رکعت سیر نمیشن، چه بکنند، اینا بیشتر میخواهند بخورند و بهره مند شوند، میگویند بیایید بیایید از هفته بروید بالا تا 51 علائم المؤمن خمس، نشانه های مؤمن یعنی شیعه وفادار پنج چیز است. یکی از اون پنج علامت از صلاح اهدا و خمسون نه 17 تا نماز 51 رکعت، یعنی 17 به اضافه نوافل، یعنی فرائض 17 رکعت است تا 51 رکعت میشه چی؟ میشه نوافل. نافله صبح یه دو رکعت نافله صبح قبل از صبح میخونیم، نافله ظهر 8 رکعت، نافله عصر 8 رکعت، نافله مغرب 4 رکعت بین مغرب و عشاء، نافله عشاء 2 رکعت و تیره نشسته بعد از نماز عشاء، نافله شب 11 رکعت، 4 رکعت به نیت نافله شب 8 رکعت، 2 رکعت به نیت نماز شب، 1 رکعت به نیت وتر یا وتر. این میشه مجموعه نوافل. اینا رو میگن نافله. چرا؟ چون اینها زیادی بر اصل عمل است. اون 17 تا اصل بود، اینها اضافه شد در کنار اون شد نوافل. پس نافله این معنا رو میده. از اسامی عرب کلمه نوفل بوده. یکی از عموهای پیغمبر مکرم اسلام نامشون نوفله، نوفل ابن عبدالمطلب، شخصیتی بوده است بسیار بخشنده، بسیار کریم. به اون نوفل میگفتن به دلیل اینکه زیاد بخشش میکرد، فزونی بخشش میکرد، زیاده بخشش میکرد، لذا او را نوفل بینامیدند. خب حالا کلمه انفال ریشش اینه. خود این ماده یعنی چی در قرآن و در شرع مقدس اسلام؟ یسالون که عن الانفال. کلمه انفال اون فزونی ها، اون اموال و مواهب زیادی است که خداوند سبحان به پیغمبر میدهد. از آن شخص پیغمبر نیست، از آن منصب نبی مکرم است. پیغمبر در منصب نبوت این اموال رو فزونتر از امت دارد در اختیار، هزینه می کند برای مصالح امت اسلام، و اگر فردایی هم کسی جانشین پیغمبر شد، اون کس صاحب این مقام است و این اموال در اختیار اوست. اینو میگن انفال. فقهای عظام هنگامی که کتاب خمس رو مطرح میکنن، که اتفاقا در همین سوره مبارکه انفال آیه 41 بحث خمس مطرح میشه، هنگامی که بحث خمس رو مطرح میکنن فقیهان، بعد از اتمام بحث خمس میگن عرض به خدمتون، تکملتون، تتمتون، یه تتمه داریم و این تتمه فل انفال، یعنی چسبیده به بحث خمس بحث انفال رو مطرح میکنن. مرحوم فقیه بزرگوار، مرحوم صاحب شرایع محقق حلی، که خب از متون استوار و محکم و سالها به شکل متن درسی در حوزه های علمیه همیشه تدریس می شده است تا دیرباز این کتاب، وقتی که بحث خمس رو مطرح می کنن میگن ما دو تا مقصد داریم اینجا، دو تا بحث مونده از این قضیه، یکی بحث انفال است. بعد شروع می کنن که انفال چیست، این متن روایات رو میارن، این فرمایشات نبی مکرم رو میارن، یه صورت اموالی رو معرفی میکنن که نام اینها در اسلام انفال است. بنده به عنوان نمونه چند تا اینها رو مطرح میکنم. یک، مثلا بطون العقود، دقت کنید، یعنی اینها اموال عمومی است که در اختیار جامعه نیست، در اختیار شخص نبی مکرم و منصب نبوت و ولایت است و در اختیار اوست، اما باید در بیت المال مسلمانان هزینه شود، نه اینکه از آن پیغمبر، پیغمبر در مصالح شخصی خودش هزینه کند و مصرف کند. اینها اختیار هزینه کردن اون به دست نبی مکرم است، اما مصالح و مصارف اون مشخص است که باید در سمت و سوی خیر رسانی به جامعه اسلامی و امت اسلام هزینه شود. بطون العودیه، دل درها، یعنی جاهایی که کسی اینجاها رو کاری ندارد. اینها یه مناطقیست، کوهستانی مثلا، صعب العبور یا غیر قابل استفاده. بطون العودیه، رؤوس الجبال، قله کوههای بلند که اینها در ملک کسی هم نیست و خب آیا مالک دارد یا ندارد؟ بله، مالک اون نبی مکرم است، مالک اون انفال است، این جزء انفال است. بطون العودیه، رؤوس الجبال، ارض بائر، زمین بائر و افتاده، زمینی که کسی این رو آبادان نکرده است و مالکیتی نیست، نه تهجیری دور اون شده، نه خطی کشیدن دورش، نه در اون کاری کردن، سرمایه گذاری در اون نکردن. اینها از آن منصب نبی مکرم است. پس از او، از منصب امام علیه السلام است و از آن منصب ولایت. این دو، سه، چهارم، ارزون انجلا عنها اهلها، یه دهیست، یه سرزمینیست، یه آبادیست، زلزله اومد، خراب شد، طوری شد، مردم گذاردند و رفتند و اعراض کردند، یعنی سندهای مالکیتشون رو به تعبیر ما پاره کردند، گذاشتن رفتن، گفتن نخواستیم، عطایش را به لقایش بخشیدیم. چنین منطقه از آن امام است، از آن نبی مکرم است. نام این انفاله. قنائم جنگی، پنجم، قنائم جنگی، وقتی که غنیمت جنگی گرفته می شود، این غنیمت از آن امام است. این خوب دقت کنید، چون عمده این بحث با شأن نزولی که بزرگان میگن نظر به اینجا داره، این وقتی بنده بیشتر توضیح میدم. شأن نزولی که برای آیه شریف خواهم گفت که الان میخوانیم، سریعا به دنبال اون میفهمد که و اصل هوزات بینکم، بین خودتون اصلاح کنید، اختلاف ایجاد نکنید. این رو بزرگان مفسرین نوشتن. نزول سوره مبارکه انفال در یک چنین صحنه‌ای بود که الان بازگو می شود. نه اینکه مال این صحنه است، در چنین صحنه‌ای آمد. ماجرای بدر، مسلمانان غنایم جنگ رو گرفتند، عده‌ای در پس کفار مشرک تا مکه دارن تعقیبشون میکنن، عده‌ای پیرامون پیغمبر حفاظت از جان نبی مکرم دارن، گروهی هم دارن غنایم رو در میدان جمع میکنن. یه مقداری میان مسلمانان اختلاف شد. متاسفیم از این که میبینیم هنگامی که بحث منافع مادی پیش میآید، کم و بیش او میکشید و من میکشیدم آغاز میشود. متاسفانه این یه قصه ایست که متاسفانه جان آدمیان رو گهگاه میگیرد و گریبانگیر جامعه میشود. هنگامی که بحث تقسیم منافع مادی میشه، اونجاست که دیگه صحبت کش و نکش آغاز میشود، کشش و کوشش آغاز میشود. یه مختصری همچین نقاری و اختلافی بین مسلمان ها پیش آمد. اونها که غنایم رو جمع میکردن احساس کردن از آن خودشونه، اونایی که کفار رو تعقیب میکردن حق بیشتری قائل بودن برای خودشون. ما دویدیم تا پشت دروازه های مکه، شما ایستادی در کنار چاه های بدر در سایه رحمت نبی مکرم. اونهایی که پیرامون پیغمبر رو گرفتن گفتن حق ما بیشتر، ما جان پیغمبر دفاع کردیم، نگذاشتیم گزندی به وجود شریفش برسد. نبی مکرم مجموعه اموال رو جمع کردن، فرمودن تمام غنایم را بیاورید. تمام غنایم را آوردن، فرمودن هیچ کس در این غنایم حق ندارد. یسالونک عن الانفال، آیه شریف نازل شد، قل الانفال لله و رسول. تمام این غنایمی که به دست آمده است در این جنگ از آن خدا و رسول است. آنگاه خدا و رسول به مقتضای اون قاعده‌ای که در غنیمت وجود دارد که بعدها خواهد آمد در همین سوره که بحث خمس باشد، این رو در میان رزمندگان به گونه ای تقسیم خواهد کرد. حکم اینجا نازل شد. خب ببینید بحث حساسی. یکی از موارد انفال غنایم جنگی، به دلیل اینکه در شرع مقدس اسلام، عزیزان خوب دقت بفرمایید، جنگ اصل نیست. یعنی اصلا جنگیدن اصل نیست، اصل اجتناب از جنگ است. تا می توانیم ما به جنگ در نمی آییم، اما هنگامی که بحث آن است که به تعبیر متن کلام بزرگان و خود اهل بیت علیهم السلام، وقتی که بیزت الاسلام یعنی کیان اسلام در خطر است، اینجا دیگه بحث ماندن یا نماندن دین خداست. الیوم برز الاسلام کله الی الشرک کله، سفارایی میان کفر و اسلام است. اینجا اجتناب نداریم، اینجا وظیفه ما جنگیدن است، اینجا وظیفه ما نبرد است. خب حالا روزی هم که نوبت ما آمد، نوبتی زدن که ما به صحنه نبرد رویم، اینجا خاطرمون باشد به هیچ وجه من الوجوه منافع جنگ در اسلام مد نظر نیست، منافع مادی اون ابدا. یعنی اصلا جنگ به قصد منفعت مالی نمی شود. یکی از امتیازات پیغمبر مکرم اسلام، احلت لیل غنائم، هیچ پیغمبری قبل از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی غنیمت جنگی نداشته است. هیچ پیغمبری انبیا قبل از پیغمبر مکرم حق تصرف در غنایم جنگی نداشتند، نداشتن این موضوع، این مال پیغمبر است. اما از آن نبی مکرم است، بسیار در حاشیه، اصلا در متن نیست، یعنی خدای نکند این بوده است فلسفه کار، که ما با جنگ جنبه چی پیدا کنه؟ جنبه حرفه‌ای پیدا کنند. گروهی از مسلمانان برخیزن جهاد جهاد جهاد، بعد هدفشون چی باشه؟ هدفشون 21 مرتبه بنابراین چون مورخین می نویسن 21 مرتبه سلطان قاضی، قاضی از ماده غزا یعنی جنگ نه قضاوت، سلطان قاضی محمود غزنوی 21 مرتبه لشکرکشی می کند به اون سو، به شرق ایران، افغانستان و افغانستان امروز و پاکستان امروز و هندوستان رو به توبره اسبان خیش می کشد، به صغیر و کبیر، ناموس و غیر ناموس رحم نمی کند، به خاک و خون در می غلطاند، تمام منافع هندوستان رو غارت می کند به عنوان الغزا فی سبیل الله، به عنوان جنگ در راه خدا و مجاهده و مقاتله فی سبیل الله. بعد برای شعراش هم می نویسن فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نو بار که نو را حلاوتیست دیگر، بیاید فتنامه سلطان محمود عادل قاضی فی سبیل الله را بشنوید. جنگ میشه چی؟ میشه ابزار تکسب، میشه دکان برای سلطان محمود ها در طول تاریخ. از اون روز اول پیغمبر و اهل بیت مچ این کار رو گرفتن، قل الانفال لله ولی رسول. کسی حق ندارد به خاطر تکسب، به خاطر درآمد به جهاد برود. اصلا این بحث ها نیست تو جهاد فی سبیل الله، منافع مالی نیست، اینجا بحث جان است و بحث خون است و بحث دفاع از محدوده اعتقاد است و هرگز نباید منافع و مسائل مادی در آن مدخلیتی پیدا کنند. پس این یکی از موارد انفال که بنده نام بردم خدمت دوستان عزیز، یکی از اینها پنجمیش غنیمت جنگی، مثلا ششمی میراث و من لا وارث له. اگر کسی در جامعه اسلامی میمیرد، فوت میکند، که خدای او را رحمت کند اگر فوت میکند، اما وارث نداره، هیچ کدام از طبقات ارث از اول تا پنجم، پنج تا طبقه ارث داریم ما، هیچ کدام رو ندارد، نه فرزندی دارد، نه پدری دارد، نه مادری دارد، نه برادری، نه خواهری، نه برادرزادی، نه خواهرزادی، نه عمه، نه دایی، نه خاله، نه عموی، هیچ کدام از اینها رو ندارد. الامام وارث و من لا وارث له. ارث این متعلق به نبی مکرم بود، میراث این متعلق به امام است، متعلق به امام است. این شب انفال، این ششمین مثال از انفال است، که خب البته عرض کردم این ها دیگه بحثای فقهی و بحثای روایی داره که من به همین مقدارش بسنده میکنم. یسالون که عن الانفال، اما زمینه نزول در مورد اون غنیمت بود. اینجا قل الانفال لله و رسول، بگو یا رسول الله، انفال از آن خدا و رسول است. با توجه به اون اختلافی که در جنگ بدر پیش اومد خوب دقت کنید آیه را، فاتقوا الله، فاتقوا الله، رعایت کنید حدود خدا را، بترسید مباد که شما انگیزه های مادی در سر بپرورانید. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، اصلاح کنید، اصلاح کنید، نگذارید تخریب شود. ذات بینکم، ذات یعنی اساس، بنیاد، بین یعنی فی ما بین، یعنی اون چه میان دو کس، دو فرد، دو گروه برقرار است. اصلاح کنید فی ما بینتون رو، یعنی معادلات و برخوردهای خودتون رو، نگذارید میان شما شکراب باشد، نگذارید مسائل و عواملی حاکم گردد میان شما که روابط صحیحتون رو تخریب کند و از بین ببرد. و اصله ذات بینکم، کجا بود ریشه این خلاف؟ همه کس را دندان به ترشی کند شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کند شود. همان جمله‌ای که همیشه گفتیم جناب شیخ میگوید در گلستان، وقتی بحث منافع مالی میشه قضایا جور دیگری میشود. عرض کردم عزیزان از قمنامه هایی که در اسلام داریم و در تاریخ مسلمانان داریم، البته خب ابعاد این کار محدود بوده است، اما متاسفانه ضربات کاری زد همینه، که عده‌ای از مستشرقین، عده‌ای از مورخین غربی وقتی میخوان نقد کنن جامعه اسلامی را، اینها این رو مینویسن، مثل گوستاو لوبون و امثال این کتاب فلاتون اسلام نوشتن، اینا مینویسن که مسلمانان تا زمانی که موقعیت مالی خوبی نداشتند، دلهاشون اینها الف بین قلوبکم، دلها محکم و پیوسته، اما وقتی که دست اینها به منافع مالی امپراتوری ساسانی رسید، وقتی ایوان مدائن تصرف شد، وقتی فرش نگارستان و بهارستان در کف مسلمانان قرار گرفت، وقتی پاره از مواهب شامات به دست مسلمانان افتاد، در صداهای بعدی اونجا بود که بین مسلمانان اختلاف و نزاع و کشمکش ایجاد شد. اینجا مشخص میشد که ایمان واقعی از آن چه کسانی است. چه کسانی آمدن گرد اسلام رو گرفتند اما در انگیزه مواهب مالی، و چه کسانی پیرامون اسلام ایستادن سینه های خودشون رو نشان دادن و چیزی نمیخواستن جز آن که ماز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم. اینها فقط دوست رو میخواستن، اینها اسلام را برای اسلام میخواستن، نه برای زرندوزی و موقعیت خودشون. این یه امتحانی بود که مسلمانان اون روز دادند. عده سپید رو در آمدند، عده خیر. برید نگاه کنید تاریخ طبری، مورخ نامی اهل سنت، هنگامی که لیست اموال عده از صحابی پیغمبر رو می نویسد، که اینها در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، مخصوصا در زمان خلیفه سوم، اینها چه اموالی رو جمع کردن، چه موقعیتی داشتن. اونگاه وقتی که بزرگ مرد عالم بشریت امیر المؤمنین اومدن گردش گرفتن، میخوان باش بیعت کنن، میگد به خدا قسم من بر میگردانم اون اموالی که بردید، من میگیرم ازتون اون اموال رو، ولی اینکه مهر زناتون کرده باشید من پس میگیرم اون اموال رو. خب طبیعی است بعد باید جمل شروع بشه، بعد باید نهروان شروع بشه، بعد باید صفین شروع بشه، چون میخواد مقابل علی بیستن. صاحبان موقعیت ها و ذرهای اندوخته اینا حاضر نیستن دیگه صحنه رو واگذار کنن به صاحب ولایت کبرا وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. فرمود فتق الله. راه به در آمدن از این چالش های مادی چیست؟ ارتباط انسان با خداوند. اگر انسان خدا رو بشناسد، چیزی برای او ارزش پیدا نمی کند. اگر انسان عطای الهی رو بداند، اگر تقوای دل باشد، دنیا حتام اگر به پای آدمی بریزند، خود را نمی فروشد، نه ارزان می فروشد، نه گران می فروشد. فتق الله. اول ارتباط رو با خدا درست کنید. من عرض کردم عزیزان، من خوشتر از این حدیث دو سه جمله‌ای که الان عرض میکنم اصلا شاید ندیده باشم در بعض از متون احادیث در مورد این بحث ما. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر کسی این هنر را داشته باشد که بین خودش و خدا را اصلاح کند و درست کند، بسازد، خدا بین او و خلق را می سازد و آبادان می کند. الله اکبر. عزیزان در گوش داشته باشید این حدیث رو، کوتاه و عمیق. من اصلح بینه و بین الله. اگر کسی با خدا قش کند، اگر کسی با خدا ریا کند، اگر کسی با خدا انحراف کند، اگر کسی با خدا دروغ بگوید، اگر کسی با خدا خیانت کند، بداند هیچ موقعیتی در جامعه در میان بندگان خدا هم پیدا نخواهد کرد. اما اگر کسی با خدا کنار بیاید، خدا او را با خلق مألوف می کند. خداوند دلهای مردم را هم با او حقیقتاً پیوند می دهد. باید بین انسان و خدا درست باشد. اگر اون درست شد، 1362 محرم هم که می گذرد، با باز وقتی این ایام میاد باز این سیاه ها زده می شود، باز در اقصانقات عالم اسلام باز ندا بلند می شود که باز این چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور یک سر تا عرش اعظم است. باز دلها و لبها در این صبح و شبها مترنم می شود به نام آن بزرگ مرد و میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابن رسول یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید البسیین. وقتی مرتبط شد دل و بین خود و خدا رو ساخت، خدا بین دلها و او را هموار می کند، آبادان می کند. ما اشتباه می کنیم گاه عزیزان، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. ما می خواهیم مردم رو ببینیم که خدا رو درست کنیم، پناه به خدا می بریم، پناه به خدا می بریم. فرمود فتق الله، اول خدا. اگر توانستید با خدا کنار بیایید با خلق هم کنار می آیید. بعد و اصله ذات بینکم، اول با خدا اصلاح، بعد و اصله ذات بینکم، بعد بین خودتون اصلاح. استهزار دارید این جمله‌ای که در اینجا مطرح می شد و اصله ذات بینکم، بین خودتون رو اصلاح کنید، این از درخشانترین دستورات قرآنی است و چقدر به این توصیه شده است در شرع مقدس اسلام. وجود مقدس امیر المؤمنین در لحظات آخر است، شاید آخرین نفس های علی ابن ابی طالب دیگه داره کشیده میشن، دو نور دیده مقابل او نشستند، الحسن و الحسین، بقیه فرزندان گردش رو گرفتند، همون جملات تاریخی که تا الان در گوش بشر زنگ میزند از لبان مقدس علی داره خارج میشه، الله 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 الله، رضی الله که میگه الله الله فالصلاه، الله الله فی القرآن، الله الله فی بیت ربکم، یک یک دارد میگه تا رسید به اینجا، شما را به خدا، شما را به خدا در اصلاح ذات البین. تو مسائل اجتماعی امیرالمومنین یکی دو تا مسئله رو فقط مطرح کرد تو اون وصیت نامه آخرش، در آخرین لحظات، در آخرین دقایق عمر، یکی از اون دو تا مسئله، یکی بحث به تعبیر امروزین ما اقشار آسیب پذیر بود، فرق همین شکافته است، فرق امیر المؤمنین شکافته است، آخرین نفس هاست. اما میگد الله الله فل ایتام، هنوز هم آغوش علی باز است برای یتیمان امت، الله الله فل ایتام. مباد من که نمیگم شما بی‌اعتنایی به یتیم ها میکنید، نه نمیکنید، بهتون توصیه میکنم که نوبتی به اینها نرسید، یعنی نکنه الان بگید بازار خوبه، خب حالا این ماه هستیم در خدمتون، اما این ماه مشکل داریم، نه برید، نه اینطوری برخورد نکنید. شما که خوبید میرسید، اما صحبت من اینه که بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، در نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست، لطفتون رو دائم کنید به یتیمان. این امیر المؤمنین به فکر این طبقات آسیب پذیر جامعه است در اون لحظات، و دارد این بعد مالی رو در ذهن شیعیان خودش وارد میکنن. و دیگه شما رو توصیه میکنم به اصلاح ذات البین. انی سمعت جدکما رسول الله، من علی پدرتون، حسن جان من از جدتون رسول خدا خودم شنیدم، انی سمعت جدکما رسول الله، که رسول خدا یقول، پیغمبر میگفت اصلاح و ذات البین افضل من عامت الصلات و صیام. اصلاح بین مسلمون ها از یک سال، یک اصلاح از یک سال نماز و روزه خواندن فضیلت بیشتری دارد، یه اصلاح یک ساعته با 360 روز نماز و روزه خواندن کفایت میکند. یکی از چیزهایی که تو جامعه ما وجود نداره همینه، یکی از چیزانی که در گوش، مطالبی که در گوش شیعیان علی ابن ابی طالب از آن وصیت فرو نرفته است همین است. ما منتظریم، البته کلی عرض نمی کنم متاسفانه، یه تیپی از جامعه ما منتظرن که ببینن کجا میشه خرابش کرد، بین کدوم زن و شوهر رو میشه خوب خراب کرد، کجا نقاریست و اختلافیست بین این کارفرما و بین این کارگر، کجا بین این دو گروه دو حزب، کجا بین این پدر و پسر، کجا بین این دو کس و دو خانواده. حکایت همان باشد که میان دو کس جنگ چون آتش است، سخن چین بدبخت هیزم کش است. هی آتش اختلاف شعله برتر بشه، از این به اون بگن آقا دیروز خانه فلانی بوده، نمیدانی چی میگفت، شما مگه چه هیزم تری به او فروختی که با تو اینطور معامله میکنه، مگه تو چیکار کردی، ببینید این دست بشکنه که نمک نذاره، چقدر محبت کردی حالا اینطور باید برخورد میکنن، ول کن بابا با این جامعه بود اینطور بود. اینا رو نمیشنم این روز و شب این مطالب رو. به ما نمیگن کسانی که در قالب دوست میان با ما صحبت میکنن از دیگران. اینه که معصومین عزیزان گفتند اگر 50 نفر اومدن گفتن آقای ایکس گفته فلانی فاسق است، گفته از فلانی آدم بدیست، اگر 50 نفر اومدن گفتند، تا زمانی که از زبان خود او نشنیده این نمیتوانی قضاوت کنی. 50 تا ما منتظریم بچه 5 ساله بگه، ما که 50 تا کار نداریم. اون رو وحی منزل بدانیم، بعد شمشیر رو از رو ببندیم. خب حالا وظیفه چیست؟ اصلاح ذات البین. اونی که امیر المؤمنین میگد اصلاح ذات البین است، اون که تألیف دلها باشد، اون که تألیف. من چون جنبه آموزنده داره عرض میکنم، کسی سوالی میکردم این دیشب یا پریشب تلفنی سوالی میکرد، بزرگواری سوالی میکردم که مثلا یه زندگی زنی شوهری الان در اوج گرمی و محبت هند، اما یه مسئله پیش اومده است مربوط به یه خاطره است. اینجا اگر من این دروغ رو بگم، اگر راست رو منتقل کنم الان به این زندگی، بدون شک از هم می پاشد و طلاق در انتظار آن است. اگر این دروغ رو بگم، این زندگی با همین شیرینی که دارد باقی می ماند. وظیفه شرعی من چیه؟ من درس کردم بینی و بین الله، این دروغ رو بگو و این زندگی رو حفظ کن و اون راست رو نکن. این خود تعلیم اهل بیت است، این تعلیم اهل بیت است. این همان است که شیخ انصاری در ابتدا رسائل بررسی می کند این رو و می گد بسا دروغی که متاسفانه فتنه در فسان، راستی که متاسفانه فتنه در فسان باشد. یه زمانی عرض می کردم شیخ سعدی اشتباه کرد که کلمه رو درست انتخاب نکرد، که دروغ مصلحت انگیز گفت به از راست فتنه انگیز. اگر میگفت دروغ اصلاح آمیز این خیلی خوب میشد، میشد مطابق با روایات. در موارد این است عزیزان، در موارد واقعا الان شما یه راست رو میگید، یه بنیان خانواده را کن فیکون میکنید، از بین میبرید. شما راست بگید. اینجا جاییست که به شما گفتن نه نگید این راست را تا میتوانید، هر راست نشاید گفت. خب حالا مجبورید بگید، اگر تو میتونید سکوت، نه یه زود خواد ما آقا چیزی نگفتم، من هرچی بلد بودم اونی که دیدم گفتم. با مگه هرچی دیدید باید بگید؟ انسان هرچی دید که نباید بگید. خب حالا میخواید بگید، حالا باید چیکار بکنیم؟ گفتن اگر مقامیست که با این مطلبی که شما میگید این زندگی میماند، شما توریه کنید. توریه یعنی چی؟ یعنی اگر میتونید این زندگی رو با یه شبه دروغی حفظ کنید، با یه شبه دروغی حفظ کنید. اگر نه واقعا با یه دروغ این زندگی میماند، این بچه ها بی سرپرست نمیشن، این زن بیوه و آواره نمیشود در جامعه. دروغ رو بگید و این زندگی رو حفظ کنید. البته نه اینکه این باز ابزاری باشه دست هر کسی که بخواد منافعش پیش ببرد، باز میشه همون گفته شیخ سعدی میشه، باز مصلحت انگیز میشه. نه، جایگاه اون شناخته شده باشد و موقعیت اون رو بدانید. پس اصلاح ذات البین رو یک فریضه عبادی بدانید عزیزان، یعنی بدونید از نماز شب فضیلت بیشتری برای شما داره، خیلی کمتر نباشه. بدونید اصلاح ذات البین از خیلی از مستحبات و مکه رفتن ها و خیلی از کربلا رفتن ها ممکنه فضل و فضیلت بیشتری برای شما داشته باشد. اینو کم نگیرید. افضل من عامت الصلاه و صیام. سعی کنیم دلها رو به یکدیگر نزدیک کنیم، سعی نکنیم که اختلافات شعله ور بشه در میان خانواده ها به ادنا مناسبت به کوچکترین مسئله. و بعد وقتی بررسی میکنید آسیب های اجتماعی را، بهتون میگن آمار فلان چطور، آمار فلان چطور، که من نمیخوام اسم ببرم، در محضر قرآن بماند. فرمود فتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، بین خودتون رو اصلاح کن. و اطیعوا الله و رسوله، خب حالا تقوای خداوند و اصلاح ذات البین کلید موفقیت اون در کجاست؟ در اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. شما باید اطاعت کنید خدا و رسول را اگر مؤمنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. یه جمله گفت خدا که دیگه اینجا کمیت خیلی همون لنگ میشه اگر حواسمون نباشه، فرمود اطاعت خدا و رسول کنید اگر مؤمنید. این مفهوم جمله شرطیه چی میشه؟ به اصطلاح مفهوم جمله اگر مفهوم گیری کنید، یعنی ان لم تطیعوا الله و رسوله، اگر اطاعت خدا و رسول نکنید، لم تکونوا مؤمنین، مؤمن نیستید. مؤمن نیستید، این صریح جمله است. اطیعوا الله و رسول، گوش کنید حرف خدا را و رسول را. تقوا اصلاح ذات البین، با خدا ارتباطتون دقیق کنید، با خلق درست کنید، اصلاح رو پیاده کنید. این میشه اطاعت خدا و رسول. اگر این کارو کردید شما مؤمنید، شما متصف به صفات ایمان میشید. اما اگر نکردید، اما اگر شنیدید، ببینید من درس کردم، اطاعت عزیزان، اطاعت خدا کردن، اطاعت رسول کردن، مثل اون ایمانه. ایمان به ایمان دارم به گفته جناب عالی، خب چه فایده؟ عرض کردم آقا میریم پدر آقا باجون اتاق تاریکه، این مثلا مثال خیلی ساده از میکنم به دوستان نوجوان جار، اتاق تاریکه پدر آقا، یه اتاق تاریکه بابا جون، تاریک نیست، نورش کم نیست؟ بله بابا نور کمه. خب نشسته هستم اونجا داره تلویزیونش تماشا میکنم، این خب کمی بابا منتظر میشه، میگه نه بلند نشد، خب بلند میشه دیگه، حالا خودش یه پیرمرد بلند میشه، مثلا فرض کنید میره کلید برق رو میزنه، برق رو لامپ رو عوض میکنه، فلان میکنه، تا روشن میکنه. این آزاده، این نور چشمی باور کرد گفته پدر را، تصدیق کرد گفته پدر را، ایمان آورد به پدر که نور اتاق کمه، اما نور افسوده شد بر این ایمان و بر این تصدیق؟ نه، خود از جا بر میخواست این چراغ رو میزد، این میشد تصدیق عملی نه تصدیق قولی. کدوم موثره؟ تصدیق عملی موثر است. خدا به پیغمبر گفته است که قل للمؤمنین، بگو به اهل ایمان که اینها مثلا فرض بفرمایید وفا در امانت داشته باشند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اینا به پیمانهاشون یا قول ندن یا اگر قول دادن حساب کنن، دقیق قول بدن پای تن خودشون بیستن. میگیم آقا عجب حرف قشنگیست، صدق رسول الله، صدق الله العلی العظیم و صدق رسول و النبی الامین و الکریم و نحن علا ذالک من الشاهدین و الشاکرین. عجب حرف خوبیست، اما این چه فایده داره؟ وقتی که بنده روز 6 خیانت میکنم یا 60 خیانت میکنم، خب چه فایده داره؟ پیمان میبندم، سری پیمان میشکنم، این چه تصدیقی است؟ اونی که از من و شما خواستن چیه؟ اطیعوا الله، اطاعت یعنی تصدیق، پذیرش، باور عملی، عملی. اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن نیستید بس. سر ما نداری به هیخیش، نمیخواید بیاید تو جرگه اهل ایمان، فدا. اما اگر میخواید بیاید ثبت نام کنید در کلاس مؤمنین، اینجا لازمش اینه که از خدا و رسول حرف شنوی عملی داشته باشید، نه سرتون تکان بدید بگید به به بخ بخ کفایت نمی کند، بلکه باید بیاید تو میدان و کارتون رو درست انجام بدید. و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. از نکات انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ببینید ما وقتی سبک شناسی قرآن رو بررسی میکنیم، میگیم قرآن سبک تداعی دارد، سبک تداعی دارد. عزیزان که با ادب آشنان میدونن مثنوی مولوی، وقتی مولوی شروع میکنه یه
تو مثنوی عرض به خدمتتون دفتر اول شد دفتر دوم داره شروع کرده که حکایتی رو یه مرتبه میبینید از این حکایت چی میشه؟ دارد بحث عیاض رو مطرح میکند، عشق سلطان محمود به عیاض یک مرتبه شروع میکند، ها کار ما به عشق رسید، ای وای. شروع میکند عرض به خدمتتون از عشق سوز سینه خودش گفتند و بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیر بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آوری میدرم. شروع میکند باز از این باب گفتن. اینو میگن سبک تداعی، این ماخوذ از قرآن کریم است، اون کسایی که اینو گرفتن. یعنی خداوند تو قرآن یه مطلبی رو میگه، جمله به یک کلمه‌ای و موضوعی ختم میشه، همون موضوع رو میگیره خداوند باز سرفصل بعدی میشه، باز موضوع بحث بعدی. این خیلی سبک زیبایی در سخن. فرمود اطاعت کنید خدا و رسول را اگر مؤمنید. خب کلمه مؤمن شد ختم آیه. خب حالا مؤمن، مؤمن کیه؟ انما المؤمنون. مؤمن کسیه که 5 تا نشانه دارد. انشاءالله این 5 نشانه را با هم فردا بررسی خواهیم کرد. خداوند دلهامون به نور قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله بفرمود. البته من روز اول محفله مایلم که در این ایام حزن آل الله و اهل بیت در جوار قبر مطهر و مسجد تابناک حضرت سامر الحجج، از درب خانه حضرت سامر الحجج به سوی عاشورا حرکت کنیم. همان گونه که در بحث شبها هم چنین کردم، الان من یه حدیث میخوانم از زبان حضرت رضا و امروز ما را کفایت میکند تا فردا انشاءالله. ابراهیم ابن ابی محمود قال گفت، در محضر حضرت رضا رسیدن، قال رضا علیه السلام مولا و آقایم حضرت رضا در آستانه ماه محرم بود چنین فرمودن: ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. ابتدایش مثل اون حدیث شبیبه. فرمودن ابراهیم ابن محمود، محرم ماهی بود که جاهلیت قبل از اسلام جنگ و خونریزی رو در این ماه حرام کردن و این کار رو نمی کردن. اما فستغلت فیه دماؤنا، اما در همین ماه حرام خون ما خاندان حلال شد. فستغلت فیه دماؤنا و هتکت فیه حرمتنا، و حرمت ما رو در این ماه دریدند. و هتکت فیه حرمتنا و صبی فیه زرارینا و نساؤنا، و زنان ما را در این ماه به اسارت بردند. و ازرمت نیران فی مزاربنا، و در خیمه های ما خاندان آتش افروختند. و انتهب ما فیها من سقلنا، و به نحب و قارت بردند. یعنی دارن به کنایه حضرت سامر الحجج می فرمایند به طمع گوشواره گوش ها را بردن و رعایت نشد حرمت رسول خدا در این ماه. ان یوم الحسین، ابراهیم ابن محمود به شیعیان ما بگو، ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا. خاطرات عاشورای حسین ما خاندان، پلک جشن ما خاندان رو در این ایام آزرده می کند و اشکهای ما را جاری می کند. و ازل عزیزنا برزن کربن و بلا، و عزیز ما خاندان رو در سرزمین کرب و بلا به خاک خون چشیدن. و اورثنا الکرب و البلا الى یوم الانقضا، و این غم تا قیام قیامت بر دل ما خاندان باقی ماند. فعلا مثل الحسین علیه السلام فلیبک الباکون، اگر میخواهد کسی اشکی بریزد باید در مثل جد مظلوم حسین اشک بریزد و ماتم او داشته باشد. و کان ابی اذا دخل شهر المحرم لا یرا ضاحکا. بعد حضرت رضا میفرمایند پدرم موسی بن جعفر هنگامی که ماه محرم وارد میشد، دهه اول محرم هرگز لبخند بر صورت او ظاهر نمیشد و مدام زیر لب نام جد مظلوم ابن حسین رو بر لب جاری میکرد و بر مظلومیت او عشق میبارید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.